حالا میخواد خونه میسازه، نمیدونه نقشه چجور بکشه خوب در بیاد، میره سراغ مهندس و هر کار دیگری که متخصصی داره از تخصص استفاده میکنی. از جمله کسانی که دستورات دینیشون رو نمیدونن، خب بالفطره طبق همون عقل فطری خودشون میرن سراغ اون کسی که میداند، یعنی تخصص داره در مسائل دینی. این همون تقلیده. تقلید کردن، رجوع جاهل به عالم، این که آدم بره پلوی عالم یا رسالهشو بگیره چون میگه عمل کنه، این چیز فطریست، این دلیل تعبدی نمیخواد. بگذاریم الان از روایاتی که در این زمینه هست یا اجماعی که در این زمینه هست، صرف نظر از اینها، رجوع جاهل به عالم و اخذ علم از او، عمل کردن به نظر اون، نظری که اون درش تخصص داره، یک امر فطریست. اگه این کار نکنه تمام عقلا مذمتش میکنند اگر خطا کرد و اشتباه رفت، هیچ عذری نداره. میگم که عالم بود میرفتی ازش میورسیدی، کتاب رسالهش در دستش بود مثل نسخه پزشکی، رفتی پروی پزشکی نسخه بده تو جیبت گذاشتی عمل نکردی، بعد اون مریضت سخت‌تر شد، مشکلات آفرید، مردم مذمت نمی کنن. اوغلا میگن تو که نسخه شو داشتی عمل میکردی، رساله عملی نسخه پزشکی. پزشکانی اومدن 50-60 سال 70-80 سال زحمت کشیدن، خون دل خوردن، به قول معروف دود چراغ خوردن تا مجتهد شدن، تخصص پیدا کردن در مسائل دینی، نسخه نوشتن. میگن هر که سردرد داره اینا این دارو رو مصرف کنین. اون سردردی که از ناحیه گناه پیش میاد، از ناحیه جهل نسبت به مسائل پیش میاد، راهش رو ارائه میدن این کارو بکن تا مشکل حل بشه. اگه کسی عمل نکنه و گمراه بشه، برخلاف دستورات خدا عمل کرده باشه، مذمتش نمی کنن. عذری داره پیش خدا که چرا عمل نکردی؟ که چرا عمل نکردن؟ هیچ عذری نداره. این هم مسئله تقلید. در همه کارهایی که ما جهل داریم و کسانی هستن عالم هستن، یه وقت زبانن برای ما بیان می کنن این کار رو انجام بدیم، یه وقت کتبن دستورالعملی می نویسن، و یه وقت از رفتار و روش اونها ما میتونیم استفاده کنیم. حالا مثال سادش، فرض کنید در یه راهی شما میخواد برید منزلی کسی رو پیدا کنید، یا مدرسه یا مسجدی، یا توی راه بیابانی میخواد به یه شهری برید، راه رو بلد نیستید. اگه دانستید یه کسی که داره میره از این راه، اون راه رو بلده. اصلا بلد چی میگفتن سابقا؟ پس که راه رو بلد باشه. خب کسی که بلد هست داره میره، شما اگر دنبال اون نرید و راه رو گم کنید و مشکلی براتون پیش بیاد، شما رو مذمت نمی کنن، هیچی هم اون نگه، ولی میدونید اون کجا داره میره. این همون پیروی عملی است، اون اتباع از تأسیس اقتدار. پس اون جایی رو که آدم خودش تخصص نداره و نمیدونه، اگه باشن کسانی که راه رو بلد باشن، زبانن تعلیم کنن یا عملن راه رو نشون بدن یا با اشاره نشون بدن یا با رفتار خودشون، فطرت انسان اقتضا میکنه که از اونا تبعیت کنن. ابراهیم و آذر میگه یا عبت قد جاءنی من العلم ما لم یأتی که، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، نشونشم دیدی در بحث، شما نتونستی ثابت بکنی، من برات ثابت کردم اشتباه میکنی، پس من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی. حالا که برات روشن شد، پس حرف منو گوش کن تا من راه راست رو بهت نشون بدم. در قرآن کریم یه آیه داریم بسیار آیه پرمعنای زیبای کارسازیست در مسائل زندگی، چه مسائل شرعی و تعبدی، چه مسائل اخلاقی و اجتماعی و حتی مسائل سیاسی کارسازی. البته نمیخوام بگم مفهومش صریحا شامل اینها میشه، اما مضمونش طوریست که در همه این موارد میتونه کارساز بشه. میفرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یکی از روش های هدایت قرآن اینه که بعضی از مطالب را به صورت سوال مطرح میکنی، عقل انسانها را به قضاوت میکنی، سوال طرح میکنی. میگه دو نفر هستن، یه نفر خودش راه را بلده و به دیگران نشون میده، یه نفر هست چیزی خودش بلد نیست باید بره از دیگران بپرسه. آیا شما وقتی میخواد حق را بجویید میرید سراغ اون کسی که حق را میشناسد و دیگران را هدایت میکنه، یا اون کسی که خودش هم نمیدونه و دنبال این میگرده یک کسی را نمایش کنی؟ سراغ کی میرید؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، آیا کسی که به راه حق و راه صحیح هدایت میکند سزاوارتر است که اتباع بشود، یعنی دنبال او را راوی افتید، هر دو او را بشنوید. اما لا یهدی الا یهدا، یهدی همون یهددی بوده اعلال شده، اما لا یهدی، یا کسی که خودش راه را بلد نیست مگر اینکه دیگران هدایتش کنند، الا یهدا. به نظر شما کدوم اولاد؟ سوال تعیین کنه قرآن. فما لکم کیف تحکمون، شما چجور قضاوت میکنید؟ عقل شما چی میگه؟ اون کسی که خودش میگه نمیدونن، اگر مگدم از گفتار و رفتارش پیداست که نمیدونه، مصداق بیانش این روشنفکرهای امروزی هستن که شکگرا هستن، افتخارشون اینه به اینه که گم نمیدونین، شک داریم دارم اجید. کسی که خودش میگه من در همه چیز شک دارم و به شک داشتن افتخار میکنم، شما میخواید دنبال او را بیفتی بری؟ او را به شما نشون بدی؟ عقل شما اینجور قضاوت میکنی؟ یا اون کسی که خدا او را هدایت کرده، راه صحیح را میدونه، حجت داره برای اینکه راه صحیح چیه؟ یقینم داره. حد او علا بصیرتن، با بصیرت با بینش من حق را میبینم و میرم. اولا این است که دنبال او باشید و دنبال این آدم شاکی که خودش میگه نمیدونه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، تا دیگران راه نمایش نکنند او نمیتونه. کوری بیاید و عصاکش کوری دیگر شود، خودش یک کسی دیگه باید عصاکشش کنه، اونا شما میخواید دنبال روی او بشید؟ فما لکم کیف تحکمون، عقلتون کجا رفتید؟ انبیا هدایتشون از طرف خدات، اونها راه حق را شناختن، میبینند و میرن، دیگران باید در سایه هدایت اونا هدایت بشن. ما شما انبیا را رها میکنید میرید سراغ افرادی که خودشون میگن و اهل شکیم، یقین ندارین، البته ادعا میکنن که شما هم یقین نمیتونید پیدا کنین. خب کافر همه را به کیش خود بنداره، خب خیال میکنه وقتی خود جاهل همه جاهل، وقتی خودش نمیتونه یقین پیدا کنه خیال میکنه هیچ که دیگه هم نمیتونه پیدا. به هر حال اصل این که انسان در چیزایی که نمیدونه و احتیاج داره به این که راه رو پیدا کنه باید از دیگران بپرسی. فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، این نمیدونید برید بپرسید از اونایی که میدونن. اگر راه را بلد نیستید دنبال اون کسانی برید که راه را میشناسن، اگر گمراهید دنبال کسانی برید که خدا اونها را هدایت کرده، احتیاج به هدایت من و شما ندارن. پس اصلا این مسئله یه مسئله عقلایی بلکه عقلی بلکه فطری است به یک معنا. ولی ملاحظه می فرمایید وقتی شیاطین بخوان آدم را از راه حق منحرف کنه، در روشن‌ترین مسائل، در بدیهی‌ترین مسائل تشکیک میکنه. این که تمام علما در اول رساله هاشون میگن آقا اگه مجتهد نیستی، یعنی اگه خودت نمیدانی، احتیاط هم حوصله‌اش نداری بکنی و تقلید کنی. اون وقتی شبهه را مطرح میکنن که اصلا کی گفته باید تقلید کنن؟ تقلید کار میمونه. مگه تقلید غیر از این است که کسی که نمیداند از کسی که میداند بپرسید؟ مریضی که خودش تخصص در یک علمی نداره باید از پزشک بپرسه. حتی پزشکی که در یه رشته تخصص داره وقتی مبتلا میشه به یه بیماری دیگری باید بره برای پزشک دیگری. یک کسی مثلا چشم پزشک حالا مبتلا شده به کسالت عصبی، اون نمیتونه بگه چون من خودم پزشکم خودم معالجه میکنه. اون شما تخصص در این رشته است، در اونی که نمیدونی باید بری پلو متخصص خودش. یه روش عقلاییست، همه عالم عمل میکنن، تقلید یعنی همین. ولی از اونجایی که این کلمه تقلید یه معانی دیگری داره، در یه موارد استعمال میشه که اونجا اخلاقا صحیح نیست، عقلا صحیح نیست، این مغالطه میکنن از باب اشتراک لفظی. میدونید گاهی یک لفظ هست چند تا معنی داره، یه معنایش یه حکمی داره، یه معنایش یه حکم دیگه میداره. این معانی گاهی به هم نزدیک هست که بر کسانی که اهل دقت و بصیرت نیستن هم مشتبه میشه. گاهی معانی با هم اونقدر اختلاف دارن که اشتباه نمیشه. اون یکی شیر است در بادیه، واندگر شیر است در بادیه. اون یکی شیر است کادم میخورد، اون یکی شیر است کادم میخورد. درست شیر دوتا معنی داره، بادیه هم دوتا معنی داره، اما قرائن اونقدر معلومه که شیر بیشتر آدم با شیر گاو با هم اشتباه نمی کنه. اما گاهی معناها اونقدر به هم نزدیکه که غفلت بکنه آدم از این معنا میره سراغ معنای دیگری، اشتباه مغالطه میشی. کار مغالطه گران همینه که اون معانی که نزدیک به هم هستن پیدا کنن، حالا عام و خاص هستن، مطلق و مقید هستن یا متباینن، اما یه نوع خویشاوندی بین معناشون هست. این هست که ما در بحث هامون برای استفاده هم از علوم اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، هم از آیات قرآنی، هم حتی در بحث های عقلی احتیاج داریم که ما واژه ها را درست دقیقا معنا کنیم. وقتی میگیم اتباع، وقتی میگیم اسوه، وقتی میگیم تقلید، دقیقا بگیم اینجا منظورمون چیه. تقلید یه معنایی داره که همینی که عرض کردم، رجوع جاهل و عالم است. حالا یا در نظر و فکر یا در مقام عمل و رفتار. ولی تقلید معنی دیگه ای هم داره و اون این است که اون معنای دیگرش که مذموم است و یک نوع عام و خاص هست نسبت به این معنا، اعم از این معناست، یه موارد مصادیقی داره که اون مصادیقش مذمومی. اینه که آدم از یک کسی پیروی کنه که او تخصص ندارد و رجوع کردنش به او به خاطر این نیست که چون متخصص هست و چون عالم هست از او حرف میکنی. یه تقلید کورکورانه ای روی انگیزه های دیگری کسانی از اشخاصی پیروی کنند، نه چون اونها بهتر میدانند و بهتر میفهمند. این تقلید میمونوار اینجوری، این همین تقلید مذمومی است که جوامع عقب افتاده، قشرهای عقب افتاده جامعه، اونایی که بی‌هویتن، اونایی که شخصیت ندارن بهش مبتلا هستن. فلان ورزشکاری مثلا فلان لباسی میپوشه، فردا جوانان بدون اینکه بفهمند آخه چرا اون لباس رو انتخاب کرده، چرا اون رنگ را، چرا اون شیوه را، صرفا از اون جهتی که اون ورزشکار اینو پوشه. فلان ستاره سینمایی اونجوری موهاش را مثلا اصلاح کرده بود، فردا یه جوانان را میفتن موهاش را اونجوری اصلاح میکنه. این تقلید مذمومه، این رجوع جاهل به عالم نیست، رجوع جاهل به جاهل دیگری. اون حالا حواسی داشته یا سلیقه‌ش این بوده، این دلیل نداره که شما هم اینجوری بکنید. اگه پای سلیقه هست، شما سعی کن سلیقه شخصی داشته باشی، شما سعی کن خود استقلال داشته باشی، خود مدآفرین باش، چرا همیشه دنبال روی دیگران باشی؟ اگه پای منطق و استدلال در پیشه، ببین کدوم حرف هست، کدوم روش هست که پشتوانه علمی و منطقی داره. صرف اینکه یک کسی اینجوری کرده، حالا یا پولدار است یا ورزشکار یا ستاره سینماست یا بالاخره یه شخص معروفی در عالم چهره شده، جای سیاست نداری، صرف این دلیل این نمیشه که منو از رفتار او اخذ کنه. و از این مضحکتر اینه که گاهی مصاحبه های تلویزیونی میکنن، یه ورزشکاری حالا مثلا در وزن برداری این قهرمان شده، بعد مصاحبه میکنن، نظر شما درباره تورم چیه؟ حتی خود از شاید تفرم نمیدونه یعنی چی، اما آره چون چهره شده تو کشتی برنده شده یا وزنه برده، مصاحبه میکنم باش، آقا نظر شما درباره مثلا اشتغال چیه، چیکار کنیم اشتغال ایجاد، و هر چیز رو باید اهلش پرسید. شما اگر اون قهرمان وزنه برداریه هست، اگر یه فوت و فنی از کشتی به کار گرفته، شما رو همونو یاد بگیر ازش. چه ربطی داره به مسئله تورم، اشتغال، تا برسه به مسائل سیاسی، تا برسه به مسائل دینی؟ گاهی برای تأیید یک نظریه که به اصطلاح نظریه دینی تلقی می کنند، میرن از یک سیاستمداری، از یک ورزشکاری، از یک هنرپیشه‌ای سوال می کنند نظر شما چیه؟ چند تا مصاحبه می کنند پخش می شید؟ دیگه هیچی خود ثابت شد دیگه. همه هنرپیشگان اینجور گفتن پس مطلب همینی. این از اون تقلید مذموم. اتفاقا این تقلید مذموم شایعه، هیچ کم مزاحمت نمی کنه ازش، اما اون تقلید عقلایی که ضرورت عقل انسانی و نیاز شدید جامعه هست و هیچ زندگی اجتماعی بدون اون پا نمی گیره، اون را مورد شبهه قرار می دن که بی خود آخونده می کنن و تقلید کنن، تقلید کار میمونه. اون تقلیدی کار میمون است که تو میکنی، نمیفهمی داری از چه کسانی داری تقلید میکنی، اونم از دشمنان خودت داری تقلید میکنی. اون تقلیدی که ضرورت عقل انسانی هست، هیچ عاقلی ازش نمیتونه گریز و گزیری داشته باشه، اونم از عقلت میکنی. پس اولا این مسئله باید برای ما حل بشه که این صحیح هست ما از دیگران تقلید کنیم، میگیم قصدن الگو گرفتن، این تا چه اندازه صحیحه، اصلا در چی باید الگو گرفت؟ حالا این معنیش همین نیست که اون نادان گفت که تقلید کار میمون هاست پس تقلید نباید بکنید، از پیغمبر و ائمه تقلید نکنیم برای اینکه تقلید کار میمونی. پس به عنوان یک اصل موضوع قبل از پرداختن به این بحث، این مسئله رو باید روشن کنیم که تقلید اصلا صحیح هست، الگو گرفتن صحیح هست یا نیست و جاش کجاست. و این معنا از نظر قرآن و از نظر دین و از نظر اسلام مقبول است یا مقبول نیست، اگر هست کجاش صحیحه و کجا ناصحیحه. من دیشب هم وقت آقایان زیاد گرفتیم، من میترسن باز مشغول صحبت بشم چونم گرم بشه دوباره یادم بره که باید تمام کنم. به هر حال ما دلمون میخواد سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را یاد بگیریم و تقلید کنیم، اقتباس کنیم، تأثیر کنیم، اما نمیدونیم اصلا، یعنی میدانیم شبهه‌های شیطانی مطرح شده که تأثیر کردن صحیح نیست، هر کسی باید خودش تصمیم بگیره بدون اینکه ببینه دیگران چی گفتن و چه میکنن. آیا همه جا باید از دیگران تقلید کرد یا نه؟ اگر جای معینی داره جاش کجا و اونی که ما میخوایم از اهل بیت تربیت کنیم کجاست. این یک سوالی است که باید جواب بدیم. دوم این که یک مسئله فرعی است از همین سوال، این است که در یک زمانی ممکن است یک شیوهی قابل اقتباس، قابل تقلید و قابل تأثیر باشید، اما شرایط زمانی و گاهی شرایط مکانی اقتضا میکنه که اون شیوه ترک بشه. حالا یه مثالهای ساده ای را در نظر بگیرید، بعد انشاءالله اگر خدای متعال توفیقی داد بحثهای توضیحی درباره شرط خواهیم کرد. ما در همین کشور خودمون یه مناطق گرمسیر داریم، مناطق سردسیر داریم. مناطق گرمسیر داریم که تابستون اصلا لونگ می‌بندن، یعنی شلوار بپوشن پاهاشون عرق‌سوز میشه. در بوشهر، در بندر عباس، در بعضی بندرهای خلیج فارس هستن که برای راحت بودنشون اصلا شلوار نمی‌پوشن، لونگ می‌بندن. خب حالا اگر پیغمبری در یه همچون منطقه زندگی می‌کرد، حالا معنی تأثیر کردن اینه که ما مثلا در جای تأثیر لونگ ببندیم دیگه، میخواد تأثیر کنیم دیگه. این تأثیر کردن شرایط زمانی و گاهی شرایط مکانی میتونه داشته باشیم. اون جایی که صحیح هست تقلید کنن، باید دید که اون روش روش مطلق بوده یا خود اون روش یک قید لبی داشته به قول ما طلبه ها، یعنی یک شرط زمانی داشته، شرط مکانی داشته. تابستون فرصه یه پیرهن ساده میپوشند بدون لباس دیگری، خب اینا در زمستان هم در یه جای سردسیر هم بگیم فقط یه پیرهن یلا بپوشیم، بگیم که تأثیر کردیم به اون شخص بزرگی که در اون منطقه زندگی میگه. روز اول دوم سرما میخوره، آدم سینه پهلو میکنه، باید بره بیمارستان. این تأثیر صحیح نیست. اون رفتار یک دید زمانی داشت، ما غفلت داشتیم ازش. یک اصلی در اینجا برای این که ما بتونیم بفهمیم چگونه باید تأثیر کنیم، باید در نظر بگیریم و اون اینه که بعضی از موارد تأثیر انقدر بیان مطلق عام و روشن هست که احتیاج به اجتهاد نداره. هر کسی ببینه و درک کنه همیشه میتونه در همه جا اون روش رو تقلید کنه. به عبارت دیگه اون رفتار قید زمانی و مکانی یا قید دیگری نداره. در اینجا هر کس اون رفتار رو ببینه میتونه استفاده کنه و همه جا هم استفاده کنه. اما بعضی جاها هست نه، یک قید لبی داره تو این رفتار که زبان نداره. باید بفهمیم قیدش چیست، چرا اونجا اینجور رفتار کردن. اینجور موارد احتیاج به اجتهاد داره. حالا ما هم الحمدلله مجلسمون اکثریت قریب اتفاع اهل علم هستن. روایاتی که از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین درباره احکام رسیده، درباره نماز، روزه، سایر احکام شرع، چرا ما نمیان این روایات را همینطور بذاریم در دست مردم، ترجمه کنیم بذاریم مردم عمل کنن؟ بعضی کشتلیقه ها هستن که همچون پیشنهادهایی میکنن، میگن چرا رساله عملیه مینویسید؟ بیا روایت امام صادق رو مینویسید، به دست مردم خودشون عمل کنید. خب شماها میدونید چرا؟ برای اینکه روایات گاهی از نظر سند، حیثیت صدور، جهت صدور، از لحاظ اطلاق و تغییر، عام و خاص، اینا با هم باید سنجیده بشه. یکی مخصص دیگری است، یکی مقید دیگری است، مجمل است، مبین است، تعارض گاهی بین روایات پیدا میشه. اینا احتیاج پیدا میشه که کسانی فقیه باشن، تخصص در این مسائل داشته باشن تا بتونن اجتهاد کنن. اجتهاد داره همینه که موارد شبهه ای پیش میاد، درست معلوم نیست که امام که اینجور فرموده منظورش چی بوده، آیا همه جا باید اینجور کنن یا قید داره، عام و خاص است، مطلق و مقیده و الی آخر، احتیاج به اجتهاد داره. رفتارهایی هم که ما از اهل بیت میبینیم یا میشنویم، حالا دیدنش که محروم هستیم، اونهایی که در اون زمان ها بودن میدیدن، برای ما نقل کرده. این رفتارها هم بعضی هاش بیانه، احتیاج به اجتهاد نداره. به همه میشه گفت امیرالمومنین طالب عدالت بود. شما هیچ کس را تو گوشه دنیا پیدا نمی‌کنید که شک داشته باشه در اینکه شیوه علی غیر از عدالت خواهی چیز دیگری بود. علی اهل عبادت بود. کفاری هم که نه خدای معتقد هستند و نه دین و مذهبی میدونند علی سلام الله علیه مقدار زیادی از وقتش صرف عبادت خدا میشد، مگر اونجایی که میشد عبادت رو با کار توأم کرد، بیل میزد قرائت قرآن هم میکرد، زبانش هم مشغول ذکر خدا بود. این شیوه علی که اهل عبادت بود، این قابل احتیاج به اجتهاد نداریم. اما این که اگر یک جایی یک عبادتی مزاحم شد با یک عبادت دیگری، با یک تکلیف واجب دیگری، میدان جنگ است و باید رفت به جنگ عمرو بن عبدوند. اینجا علی سجادشو بیانداز و بگه من حالی دارم میخوام مشغول مناجات بشم، میخوام قرآن بخونم، من خیلی قرآن خوندن رو دوست دارم. صحیحه؟ اینجا جای کدومشه؟ بله، اهلی علی هم اهل عبادت بود، هم اهل جهاد و شمشیر زدن، اما جاش کجاست؟ اونجایی که دشمن حمله کردی بگه مام من خیلی دعا و مناجات رو دوست می‌دارم. اونجایی که وظیفه ارشاد مردم هست بگه من مطالعه رو خیلی دوست دارم. باید تشخیص داد، این احتیاج به اجتهاد. صرف این که ما یک رفتاری را ببینیم از یک بزرگی یا برای ما نقل بکنن، این کافی نیست برای اینکه بتونیم خودمون اختباط کنیم. باید بریم صرفش را ببینیم چیه، غیرش چی بود، چرا اون وقت این کار را انجام داد، چرا اون کار را بر کار دیگری ترجیح داد. بنابراین همونطور که در استفاده از گفتارهای اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در بسیاری از موارد احتیاج به اجتهاد دارد، در مواردی هم احتیاج رفتارهای اونا برای اسوه گرفتن، برای تقلید کردن، برای سرمش گرفتن احتیاج به اجتهاد دارید. باید فقیه معرفی کنه که شما در این شرایط از اون رفتار باید پیروی کنید. اینها زمینه هاییست که باید مورد نظر باشه. بعضی مطالب دیگه هم هست دیگه، حالا فعلا وقت رو نمیگیرم. انشاءالله که در شبای آینده حیاتی بود و توفیقی بود، یه مقداری در مواردی که ما بیشتر باید توجه کنیم برای الگو گرفتن از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، به خصوص در زندگی های خانوادگیمون، اینها را اگر خدا توفیقی بده بعضی از موارد شاهد بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.